الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در مورد مرجحات، مرجحات سندی گفته شد و در مرحله پایانی رسیدیم و گفتیم که مرجحات سندی یا از حیث کمیت است یا از حیث اوصاف. در رای اوصاف هم دو صورت بود، تحلیلی عقلی و منصوصه. چیزی که در جهت درباره مرجحات تحلیلی عقلی گفته شد، عدالت و وثاقت و ممدوحیت و معتمد. درباره معتمد عند الاصحاب مثالش رو اضافه کنید. همین عمر ابن حنزله از مثالهای بارز برای معتمد عند الاصحاب هست. فقط این مثال رو نگفته بودم که الان ثبت کنید که مثال مهمی است. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که ترجیح به وسیله اوصاف اعدلیت و اوزقیت و اورعیت طبق نص خاص درست است که از یک سو اعتبار به وجود می آورد و از سوی دیگر در مقام تعارض مرجح می شود. این ترجیح را با این خصوصیات که از نص استفاده شد، شیخ انصاری هم تأیید می فرماید که این مرجحات مرجحاتی است که هم می تواند در موقع تعارض یک طرف را بر طرف دیگر برتری بدهد. پس دیدیم هم از لحاظ نص تصریح شده است، هم از دید صاحب نظران شیخ انصاری این مرجحات را تأیید می فرماید. اشکال و جواب. اشکال این است که نقل شده است از شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب وسائل جلد 18 باب 9 حدیث شماره 19. کتاب فراموش کردم، حالا هر قد که حافظه کمک کرد فرا بر خود. جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 19. شیخ کلینی می فرماید به این مضمون که اگر روایات تعارض داشته باشند کار بسیار صعبی است که ما تشخیص بدیم. روایت علمش رو واگذار کنیم به عالم آن. در ضمن می فرماید که دو مرجح می تواند اینجا کارساز باشد، ولی که همون موافقت و مخالفت است که به مرجحات دلالی مربوط می شود. اما از اوثقیت و اورعیت اسم نمی برد. اشکال این است که اگر اوثقیت و عدلیت مرجح بود، شیخ کلینی که بحث ترجیح را عنوان می فرمایند باید به این مرجحات اشاره می فرمودند. این اشکال پس کش می شود که او افقهیت و او رعیت و عدلیت جزء مرجحات نیست. این اشکال. جوابش و شیخ انصاری می فرماید که نه، عدم ذکر این اوصاف به عنوان مرجح از سوی شیخ کلینی دلیل بر عدم مرجحیت این اوصاف نیست، برای اینکه این اوصاف را شیخ کلینی شاید به جهت وضوح آن ذکر نفرموده باشد که مثلا عدل به طور واضح از غیر آن برتری دارد، لذا این عدم ذکر دلیل بر عدم مرجحیت این اوصاف نیست. بنابراین شما این مرجحات را فعلا به عنوان مرجحات از حیث اوصاف تلقی به قبول بکنید که هم طبق نص صریح مقوله عمر ابن حنظله و همینطور طبق تأیید شیخ انصاری این مرجحات میتواند نقش ترجیح ایفا بکنند. بحث ما درباره ترجیح نسبت به اوصاف راوی تا اینجا کامل شد، اما ترجیح یا مرجحات مربوط به دلالت روایت که بهش میگیم مرجحات دلالی عنوان کنید، اما مرجحات دلالی، درباره مرجحات دلالی
سوالی راجع به تعارض بین مفعول و
مفعول، اگر قطعا مفعول مقدر
مرجحاتی که بیان میکنه آیا عدل و افقه و اینا مقدم میشه یا
مصبه اوله؟ این در خود مرجح اینا رو برمیگردیم، رتبه ها رو میگم، رتبه رو کلن بعدن میگیم شد. و اما سؤال شما مخصوصا درباره مقبوله و مرفوعه، مقبوله سندش کامل است و مورد اعتماد اصحاب هست، مرفوعه اصطلاحی است از جمع مراسیل، یک نوع از مراسیل را مرفوعه میگیم، در حقیقت مرسل. اون اگر مرفوعه از مشایخ سلاس باشد یا از شیخ صدوق علی قوله ممکن اعتباری براش اعلام بکنیم و الا میشه مرسل. اصلا
این نیست که بنده این هستش که الان
سوالتون کی
عدل و افقه و ایمان، ولی مرفوعه اینا رو نمیگه، شکر از اشعر و ایمان. اگر ما بخواییم یک جایی که هم این هست هم این هست، یعنی اخذ به مضمون کدامش بکنیم اول؟ اول اون چیزی که روایت محبوله بگه باید اون مرجعات رو بگیریم یا نه؟ اول
اجازه بدید سوال شما رو الان فهمم. پس سوالتون از اول اینجور میفرمودید بهتر ابی ندارم، تکامل تدریجیه. سوال شما اینه که ما به محتوای مقبول عمل کنیم یا به محتوای مرفوع مزنوط. اینجا بود به طور طبیعی دیروز گفتیم که مرفوع در حد یک مؤید است، متنی که قابل اعتبار هست قطعا برای ما همون مقوله عمر بن حنزله است. لذا خیلی از جاها که فحص کنید از مرفوعه اسم برده نشده است. گفتیم که مرفوعه از اون مرفوعه هایی است که فقط اسم دارد، در کتب علامه حلی دیده نشده و خودش به عنوان مرفوعه هم اعتبار ندارد. مرفوعه رو گفتم مرسل است، منتها با یک خصوصیتی که درش وجود دارد بهش میگیم مرفوعه. از اینجا بگذاریم، اینا مطلب خاصی ندارد. اجازه بدیم
در مقبوله درس حیط ها که ما در تابوت هم هست چون از داری فرمونی که روی دوتا خبر برد متمرکز، یعنی بحث خضاوت هم هست.
دیروز حاجی آقا برای شما گفتیم، خیلی هم با حرص و جوش گفتیم که حکمین منافات ندارد که مخبرین هم باشد، اون هم با اون خصوصیات. عزیزم چه خصوصیات؟ که حکمین اون زمان در زمان حضور هست، در زمان حضور حکمین همون مخبرین هست و در ذیل هم میگد که اونی که کدام یکی که حدیث شما را نقل میکند برای ما اعتبار دارد. شاهد داخلی هم داشتیم، شاهد تحلیلی هم داشتیم، گفتیم حکمین بودن در خود مقبولم تا حاکما دارد، نیازی به مرفوعه نداریم عزیزم. و گفتیم و اشکالم مطرح کردیم و کامل شد. بسیار خوشحال بودن که اون جواب یک جواب جدیدی است و دقیق. و بازم اگر سوال بکنید من حاضر هستم فرمایشات شما رو گوش بدم، منتها با تحمل، برای که درس مطلب زیاده برسن به مطلب. عنوان بحث ما جمع دلالی. پس از آن که افغان جمع نبود شما ما را راه دیگر بردید، نمیگم گمراه کردید، برای شما به چون شما هادی هستید میفرمایید که مرد جبران نمیشود. شما با سؤالتان 10 دقیقه وقت را منحرف کردید اون را جواب بدید. اما مرجحات داره، این اول بحث ما بود، مرجحات دلالی از بس عزیزیست به شما اشکال نمیکن. مرجحات دلالی درست مثل مرجحات سندی به دو گونه است یا به دو صورت. صورت اول مرجحاتی که تحلیلی عقلی است، صورت دوم مرجحات منصوصه. اما مرجحات تحلیلی عقلی یا عقلی تحلیلی که تحلیلی عقلی رو مکرر معنا کردم تکرار نکنم، مرجحات این دست از مرجحات عبارتن از ترجیح به وسیله نص نسبت به ظاهر، ظاهر افغان ازهر نسبت به ظاهر، ظاهر نسبت به مجمل. این مراجعات تحلیلی عقلی است. هم در مورد نص و ظاهر شاید از مسلم شاید قطعا از مسلمات هست که نسب ظاهر مقدم است، تقدم نسب بر ظاهر در حقیقت برمیگردد به وجدانیات. ظاهر اطلاق است، نص صریح به مطلوب است. صریح اطلاق را وجدانن از دائره بیرون می کند و این تقدم یعنی ترجیح. اگر دو حکم متقابل آمده بود، یکی مفاد نص بود و دیگری مفاد ظاهر، وجدانن مدلول نص رجحان و تقدم دارد نسبت به مدلول دلیل ظاهر، که نیازی به مثال نیست، واضحه. و اما ازهر بر ظاهر اینجا یه مقدار پیچش تنده. عنایت کنید، تقدم ازهر بر ظاهر. اولا برای شما فضلا گفته بودم که ظهور دو قسم هست، ظهور وضعی و ظهور عرفی. در ازهر و ظاهر جا برای ظهور عرفی نیست، جا برای ظهور وضعی است. چرا؟ برای اینکه عرف ازهر و ظاهر را به سادگی درک نمی کنه، تشخیص نمیدهد. ازهر یک لطافتی دارد، یک ظرافتی دارد، دقت می طلبد، بنابراین کار عرف نیست. بنابراین اول احسنتم، اولا عنایت کنید که ازهر و ظاهر مربوط است به ظهور عرفی. یک اصطلاح دیگر هم داریم، اون هم مساوی با ازهر است، که شما عنایت کنید. چه میگیم؟ میگیم ظهوره اقوا من ظهور ذلک. اینم اصطلاح هست و در فتاوا هم داریم که میگیم الازهر ذلک. اینها کلن ظهورات وضعیه است که با فهم اجتهادی میسر و میسور است و با دید و فهم عام و عوام و عرف خضوع نمی کند. تا اینجا که فهمیدیم، مثال بارز از هر و ظاهر شبیه خاص و عام هست، یه چیزی که به عموم دلالت کند، یه دلیلی که به وسیله عموم دلالت کند می شود ظاهر، یه دلیلی که به صورت خاص دلالت کند می شود ازهر. تقدم ازهر بر ظاهر شبیه تقدم خاص بر عام هست. اینجا هم حرفی نداریم. اما درباره تقدم ظاهر بر مجمل، اون هم جز مطالب واضحی است که جای بحث ندارد. به چه صورت؟ برای اینکه امر دائر است بین حجت و لا حجت. مجمل لا حجت است، ظاهر حجت عقلایی است. پس به حکم عقل تحلیلی چی ظاهر مقدم است بر مجمل. خلاف ظاهر را در اصول جایی به کار میبریم که دو تا احتمال تقریبا مساوی یا با تفاوت اندک وجود داشته باشد، در این صورت میگیم اجمال یا مطلب مجمل است، یعنی مردد بین دو احتمال. این اصطلاح خلاف ظاهر، ظاهر مقابل ظاهر، اصطلاح مقابل ظاهر در اصول این هست. مقابل ظاهر در اصول معنای لغوی نیست که مقابل ظاهر یعنی مستتر، مختفی، محجوب، اینجوری نیست، بلکه دارای دو تا احتمال. مثال معروفش که کسی گویا یا سوال شده بود یا جای سوال بود از کسی که اهل خبره و اصحاب بود که خلیفه پیامبر بلافصل، خلیفه بلافصل پیامبر کیست؟ طرف مجامله کرد، گفت من کان بنته فی بیته. دو تا احتمال دارد، بنته، بنت رسول الله، فی بیت علی، بنته، بنت ابو بکر، فی بیت رسول الله، من کان بنته فی بیته. دو تا احتمال چه آن مجمل شد و اعتبار ندارد. آن ظهورش اینه که بگیم من هو الخلیفه بعد الرسول، ظاهری من اعلنه الرسول، ظاهر دیگه اسم نبود، ظهور دارد به معرفی مولا امیر المؤمنین علیه السلام و سلام. تا به اینجا توصیه ترجیحاتی بود مربوط به دلالت لفظ، به دلالت خبر، که اگر این مرجحات داشت در مقام تعارض برتری و ترجیح به دست خواهد آورد. یک تتمه هم دارد و اون این است، همونطوری که در ضمن بحث ها اشاره شده است، نه اگر ترجیح قرینه ای باشد، اگر ظهور قرینه ای باشد، در این صورت ما عنوانی داریم یا نداریم که یک مرجحی داریم یک طرف دلالت بر یک مطلوب یک قرینه دارد که هدایت میکند که مطلوب اینه، طرف دیگر این قرینه رو ندارد. ظهور اقوا میشود، ولی چه ظهور؟ ظهور قرینه ای. چنین عنوانی در عمل بین صاحب نظران وجود دارد، ولی که به شکل یک مرجح به ثبت نرسیده. دلیلش اینه که این مرجح مرجح خارجی است. بحث دلالی اینه که از خود دلالت الفاظ و متون روایات برگرفته باشد، اما اگر از بیرون یک کمک دلیلی بیاد جهت را تعیین بکند و مدلول را تقویت بکند، این مرجح و مرجح ثبت شده اعلام نمی کنیم، هرچند جزء مرجحات هست. مثلا دو روایت، یکی مشهور است یک مدلول، مشهور است مدلول، مشهور است یکی غیر مشهور. در بحث شهرت بیاییم ذکر میکنیم، شهرت رو بگذارید که خیلی کار زیاد داریم باهاش. مورد مثال دیگر بزنم، اون رو الان صحبت نم، اون بحث اصلی ماست. فرمایش شما درست است، ولی عرض من اون نیست. برای شما بگم که جایی که با قرینه باشد، میبینیم یک دو تا روایت هست. یه روایت در کتب معتبر روایی، جوامع روایی، توسط مشایخ سلاس، مشایخ سلاس در روایت شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق هست، مشایخ سلاس حدیث، مشایخ سلاس نقل کرده اند و یک روایت رو میبینیم فقط شیخ مفید نقل کرده. در اینجا میبینیم قرینه خارجی نشان میدهد که این روایتی را که مشایخ سلاس نقل کرده باشند ترجیح داشته باشد، ترجیحش همون قرینه است که نقل مشایخ سلاس حدیث است. در هر سر این ترجیح گفتم به عنوان یک مکمل است. نتیجه چه میشد؟ اگر در تعارض فقط این ترجیح رو داشتیم، به مجرد این ترجیح، یعنی به این معنی که فقط این ترجیح اگر بود، به طور کامل ترجیح ثابت نیست، اما به عنوان یک امتیاز، یک مؤید در مقام ترجیح می توانیم از این مکمل استفاده کنیم. این هم یه نکته تکمیلی بود برای شما. اما صورت صورت
ظهور آفتی من
از نظر رسید که
شما
شرطی
رو بفرمید که بحث رو
اونجا بحث اون بحث اینجا جاش نیست. البته فرمان شما درست است، ظهور حقی و ظهور قرینه جای بحث ندارد. قطعا ظهور حقی معتبر است، شک درش نیست. منتها او اقسام بود اولا و ثانیا در تتبع ظهور حقی با ظهور قرینه تعارض و تنافی نمی کنند، یعنی بر حسب تتبع و تحلیل یک چیزی که ظهور حقی دارد یک قرینه بیاد خلاف اون ظهور، آنچه چیزی در تتبع بر نخورده ایم. اون منطقه از اقسام بود ظهور حقی و ظهور قرینه.
بماند اونی که در بحث عرف که اینجا شما وضعی مقدم کرد در عرف که فرمشون به اون مقدار نمیرسه، یکی از محققین مشهور ایشون فرمودن که عرف عرف خاصه نظر عرف اینجا وضعی عرف ایشون فرمودن که عرف محمد ابن مسلمه تقریبا همین مزدی همین عبارت میبرده.
خیلی
مرحبا
به ناصر اینا فهمیدید که ایشون تایید کرد ما را و از قبلم به ذهنشون مطلب و محکم گرفت. جزاکم الله خیر. اجازه بدید صورت دوم مرجحات منصوصه. درباره مرجحات منصوصه مطلبی که داریم به طور عمده در نص سه تا مرجح نسبت به مرجحات دلالی آمده است. یک شهرت و اشتهار، دو موافقت کتاب، سه مخالفت عامه. این سه مرجح در نصوص آمده است که از مرجحات منصوصه هست در قالب ترجیح دلالی. درباره این مرجحات سگانه آنچه که باید عنایت بفرمایید، به مصدر این مرجحات ابتداعا مراجعه کنیم. مصدر این مرجحات به نحو مشهور همان مقبوله عمر ابن حنظله است که تا همون قسمت که خوندم برای شما اورعهما بعد می‌فرماید که خوز به ما اشتهر و بعد در آخر می فرماید که خوز به ما وافق الکتاب و خوز به ما خالف العام. این مطلبی که گفتیم در تصریحات این ترجیحات شک نیست، شبهه وجود ندارد، متن صریح در تصریح که شبهه نمی کنیم. اما اشکال چه بود؟ اشکال این بود که این ترجیحات مربوط است به حکمین. جواب اصلی رو دادیم که تکرار نکنیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این مقبوله، با اینکه خدشه در سندش وجود دارد، منتها خدشه را در آخر سر جدی تلقی نمی کند. میگد که عمل اصحاب کار را درست می کند. به این مضمون می فرماید که حق این است که دلالت این مقبوله بر ترجیح دلالی به وسیله موافقت کتاب و مخالفت عامه کامل است، دلالتش قابل انکار نیست. چرا؟ برای اینکه در ذیل به عنوان قضیه کلیه مطلب اعلام می شود که مورد حکمین باشد یا خبرین. به عنوان قضیه کلیه موافقت کتاب در صورت ترجیح مرجح است و مخالفت عامه هم مرجح است. این اولا. و ثانیا بر فرض این که به دلالت این روایت یا به اعتبار این روایت خدشه‌ای داشته باشیم از جهت عمر بن حنظله، میگیم در همین باب روایت معتبری داریم، صحیحه راوندی. یادداشت کنید صحیحه راوندی حدیث شماره 29 باب 9 از ابواب صفات قاضی و سائل جلد 18. در این صحیحه راوندی که سند صحیح است به طور قطع، از امام صادق علیه السلام آمده است که در صورت تعارض اگر به وجود بیاد، خوز به ما وافق الکتاب، و اگر موافقت کتاب را نتوانستید به دست بیارید، در مرحله دوم خوز به ما خالف العامه. بنابراین این ترجیح در این سطح که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه باشد، جزء مسلمات است سندن و دلالتن. اضف الی ذلک که این ترجیح می توانیم بگیم که مورد تسالم اصحاب هم هست. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که مرجحات دلالی به صورت قطعیه عبارت است از دو مورد: موافقت کتاب و مخالفت عامه، نسن و اجماعا و رأیا. اختلاف در این رابطه وجود ندارد. اما مرجح سوم مورد بحث است و پیچ های نه یک پیچ، چند تا پیچ تندی هم دارد، که چه بود؟ ترجیح به وسیله شهرت. خوز به ما اشتهره. شهرت چیست و مرجحیت آن به چه صورت است؟ انشاءالله فردا. سلامتی آزان صلوات خط کنم.